امروز ما میبینیم که نه، شما در ایالت بخش جنوب ویرجینیا نزدیک واشنگتن، شما میبینید که در اونجا از در واقع پایگاه CIA و پایگاه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا این هواپیماهای بی خلبان که در ایران بهش میگن پهپاد، اینا میرن مثلا یک دهکده بزرگی رو در کشور پاکستان با خاک یکسان میکنن و ما میبینیم که اون شب که اینا رفتن اون بمبها را ریختن و مردم از اون اونجا مثلا یه عروسی بوده، در یه دهکده یا مجلس مراسم یه نفری بودی که روز قبل مرده بوده، اینها باعث شده که اون مردم هم حالا به پا خواستن، یعنی دیگه قبول ندارن این برنامه های صاحبان ثروت و قدرت. اینی که به طور کلی امروز به جهان که نگاه میکنیم میبینیم که واقعا در دنیا در تلاطمه.
بله.
نظام جهانی هم کاملا خودشو رسوا کرده، قبلا برنامه هایی میذاشت، یک عرب نشینی هایی میکرد، یک امتیازاتی میداد به این مردم.
بله.
در که امروز دیگه اون قدرت ها هم این صاحبان ثروت و قدرت اون شهامت و قدرت و اون ظرفیت هم ندارن دیگه که بیان امتیاز بدن یه خود عقب نشینی بکنن، نه، مثل این که جهان ما در جهتی میره که ما تقریبا به سر دورایی رسیدیم دوباره، یعنی در تاریخ بشر همیشه اتفاق افتاده که بر سر این دورایی ها برسه، امروز هم ما بر سر این دورایی رسیدیم که آیا کدوم یک از این راه ها ما را به دستادهی ما را رهنمایی میکنه که ما قدم ها را بذاریم و در اون مسیر بریم جلو که به یک دنیای نسبتا بهتری، نسبتا دموکراتیکی با امتری برسیم، یا اینکه نه بیشتر میریم طرف توحش و انهدام و تخریب نه تنها دوام انسانی بلکه خود طبیعت.
بله.
تخریب محیط و این به طور کلی اوضاعی است که ما میبینیم. حالا بعضی ها میگن خب اگر نظام اینجوری بره جلو این نظام سکوت میکنه، این نظام از بین میره، ولی خب باید به اینم نگاه کرد که این نظام خود به خود از بین نمیره، این در مورد کشورها هم صدق میکنه.
دقیقاً.
جمهوری اسلامی خود به خود از بین نمیره، حتی مریض هم باشه، در بستر مرگ هم باشه میتونه ادامه بده.
بله، میتونه طولانی تر. بله.
بله. بله، اون بدیل، اون آلترنتیو، اون بدیلی که باید زانشین اون باشه و جایگزینی به عمل بیاد، اون بدیل در ذهنها، در بین سازمانهای کوچک و بزرگ، در بین جنبشهای مردمی، در کوچه و خیابون وجود داره، ولی به صورت یه بدیل عینی که متشکل بشه، متحد بشه با اون خواسته های اکثریت مردم، هم به اصطلاح به خواسته های اون اکثریت مردم هم احترام بذاره، بیاد اوضاع را در دست بگیره، اون بدیل به وجود نیومده. ما مثلا عموماً اگه یادتون باشه ما تا 20 سال قبل، حتی تا 10 سال قبل میگفتیم ها تا اگر این بدیل به وجود نیاد ها این اوضاع چی میشه، اگر این بدیل به وجود نیاد، اگر یک بدیلی، یک آلترناتیوی به وجود نیاد از نیروهای دموکراتیک در ارتباط مثلا با کشور ایران، اگر این بدیل به وجود نیاد خب اون وقت
بله اون سیستم
اصلا انجام
نمیشه. اگه تغییری هم باشه،
اون قدرت رو بگیره،
اگه تغییری هم بگیره انجام بشه، در درون خود اونه، یعنی به سمت اون خواست ملی نیست، خواست مردمی نخواهد بود، یعنی باز در درون رژیم یه تغییراتی انجام میگیره، حالا یا اصلاح طلب میاد به اصطلاح.
بله. حالا ببینید شما مثلا مثال میزنم، کشور مصر رو مثال میزنم، ببین در کشور مصر فردی که یا اون هیئت حاکمه‌ای که کمپرادور بود، یعنی کاملا وابسته به نظام جهانی سرمایه بود و نمایندگیش هم دست حسنی مبارک بود.
بله.
این وقتی که این کمپرادور که قبلا 30 سال قبل 50 سال قبل اینا بین مردم اونزارا که در مصر گرفتن تحت رهبری ناصر از یک نوع محبوبیت حداقل نسبی برخوردار بودن.
بله.
بعدن اینها بعد از مرگ ناصر و اینها ما می‌بینیم که در مصر اینها اون محبوبیت رو نه تنها از دست دادن، بلکه درهای کشور مصر رو تحت نام انفتاح، یعنی فتح درها، یعنی درها رو باز، درها رو باز کردن. این مونوپولی ها، این اولیگوپولی ها، این صاحبان ثروت و قدرت از کشورهای اروپا و آمریکا وارد مصر شدن و اون محبوبیت نسبی که بود اون که اصلا از بین رفته بود، افرادی مثل حسنی مبارک و طرفدارانش، اینها اون لژیتیمیسی، اون مشروعیتی هم که ممکنه یک دولت در حد اقلش داشته باشه، اون هم از دست دادن.
بله.
وقتی که از دست دادن، توده های مردم ریختن خیابون که ما به اسم بهار عربی ازشون اسم میبریم، این توده های وسیع مردم که اومدن بیرون، خب نظام جهانی اومد از اون کمپرادورها دست برداشت و کمپرادورهای دیگری را آورد سر کار.
بله.
یعنی این دفعه این کمپرادورها اخوان المسلمین در مصر و در تونس و در کشور یمن، این سه کشور رو من مثال میزنم، و قبلا هم در ترکیه.
بله.
اینها آوردن یک آلترنتیوی رو از خودشون، گفتم توده های مردم شما که ناراضی هستید، بله ما هم با شما هستیم، بله حسنی مبارک باید بره،
بله
باید زین العابدین علی در کشور تونس باید بره. اینها آدم های فاسدی هستند و آدم های زانی و جنایتکار هم باید برن، ما با شما موافق. ولی اون چیزی که جایشون رو گذاشتن در واقع اخوان المسلمینه که در لباس اسلامی اومده و تودهای وسیعی اون زمان مردم رو فریب داده و اومده سر کار. یعنی مسئله فقط نبود یک آلترنتیو دموکراتیک و استقلال طلب، فقط این نیست که ما چون این آلترنتیو رو نداریم امداد بیداد نمیتونیم قدرت رو تسخیری بکنیم.
بله.
درسته. یعنی این مسئله است، ولی تازه مسئله ما نیست که، مسئله ما اینه که اگر ما آلترنتیو رو بیدود نیادیم، یک جریان جدیدی جایگزین این جریان قدیمی میشه.
دقیقاً.
که اون طول میکشه. این در مورد کشور ایران فعلا صدق نمیکنه. به قول شما در کشور ایران اون آلترنتیو چون نبوده در زمان انقلاب 57 که مردم به درستی انقلاب کردن و ریختن خیابونها و به ستم آمده بودن از نظام شاهنشاهی.
بله.
سلطنت شاهنشاهی، نه سلطنت مشروطه.
بله.
سلطنت شاهنشاهی،
استبداد شاهنشاهی،
تو اومدن ریختن تو خیابون‌ها.
بله.
و انقلاب کردن. البته در یک پروسه دو ساله و نیم این انقلاب از دست مردم، از دست اون افرادی که قرار بود این مردم و نماینده بیرون رو بوده شد.
بله دقیقاً، دزدیده شد.
و مثلا این فاندمنتالیست ها، این بنیادگرایان، حالا اسمشو بذاریم اسلامیست ها، حتی اسمشو بذاریم، اینا اومدن سر کار.
بله.
امروز ما در کشورهای مثل مصر و تونس و از شبت زورتون در یمن دیدیم، کاملا میبینیم که اونهایی که سر کار اومدن با اون قبلی ها کیفیتا تفاوت ندارن. به اسلام میگن ما اسلامی هستیم، قبلی ها نبودن.
بله. مثل
حسین مبارک به اسلام سکولار بود، ما سکولار هم نیستیم، ما مذهبی هستیم، به اسلام هم احترام میذاریم. ولی اساسا کیفیت هم تفاوت ندارن، هر دو وابسته به نظام جهانی سرمایه هستن و در خدمت مردم هم نیستن.
بله دقیقاً، سرکوبگرند و مستبد.
بله
بله، مثلا یعنی تاج میره عمامه میاد. بله
بله، آقای حسنی مبارک اگر بیکاری بین جوانان به جدا بود و این جوانان به خشم اومدن ریختن تو میدان تحریر و انقلاب کردن، بله بلا فاصله دولت آمریکا اومد حمایت کرد از اون بخشی از اون سازمان اخوان المسلمین که به حیات خودش ادامه داده بود.
بله.
ببینید ما در مورد ایران هم شما اگر توجه کنید بعد از کودتای 28 مرداد بلافاصله این نبود که تمام سازمان‌های دموکراتیک ملی و سوسیالیست و چپ و ملی‌گرا از بین رفتن، نه بیشتر از 15 سال طول کشید. یعنی از کودتای 28 مرداد در سال 1953 طول کشید تا رفت سال 1065 و 66 و 67، تا اون زمان هنوز بخشی از نیروهای دموکراتیک ملیگرا در جامعه ایران وجود داشتن.
بله.
ولی اینا را کاملا سرکوب فیزیکی کردن.
بله.
فقط در ایران نبوده، در کشورهای اندونزی بوده، در خود مصر بوده، اینا را نابود کردن.
بله.
تنها نیرویی که آزاد بود که بگرده همین بنیادگرایان بودن که امروز معروف شدن به سلفیستا. چه در ایران، چه در مصر، چه در ترکیه. وقتی که نگاه میکنی میبینی که اینا کیفیتاً با اون کمپرادورهایی که جانشینشون شدن تفاوت ندارن.
بله.
این که اوضاع به طور کلی در سراسر جهان پر از تلاطمه و این تلاطمات یک نوع عکس العملی است از سوی مردم جهان.
بله.
چه در کشورهای بسیار بسیار توسعه یافته، چه در کشورهایی که توسعه یافته نیستند. مردم به ستون آمدند و به شکل‌های مختلف مخالفتشون رو با نظام نشون میدن.
بله.
ولی به نظر من کافی نیست که این خود به خود اون وقت باعث بشه که این نظام بیفته، بلکه هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی باید ما اون آلترنتیو رو بیرون بیاریم. مردم جهان، بشریت باید اون آلترنتیو اینی رو بیرون بیاره که اون وقت اون جایگزینی به نفع مردم، نه به نفع دوباره صاحبان ثروت و قدرت تمام بشه.
بله، در واقع جا پاسه بدم، میشه گفت یکی از دلایل عکس العمل مردم این شناخت بیشتر از ماهیت این نظام‌های سلطه‌گره. یعنی کم کم دیگه آشنا شدن، مردم دارن شناختشون بیشتر میشه. قدیم میتونستن بیشتر بفریبن، الان نمیتونن، کمتر میتونن موفق بشن.
بعد
بله، یه بعدم یک نکته دیگه هم که جناب پروفسور نابین برنده نوبل اقتصاد گفته که 1% جمعیت آمریکا 1/4 ثروت این کشور را در اختیار دارد. اون بحث 99% یا 1%ی است. بعدم که ثروت این 1%ها از سال 1980 تا به حال 2 برابر شده، در صورتی که طبقه متوسطش تغییری نکرده.
بله، یعنی شما اگر توجه کنید در خود همین آمریکا، بالاخره آمریکا رأس نظامه.
بله.
آمریکا مقتدر، هنوز هم مقتدرترین کشور جهانه.
بله.
هم از نظر
نظامی
سالانه و هم از نظر نظامی و اینا.
بله.
با این هم اگر شما نگاه کنید در همین خود آمریکا، از روایت زورتون که در 20 سال گذشته برگردیم به آمریکا، 30 سال گذشته آمریکا، میبینیم که در اون 30 سال گذشته در آمریکا ثروت در دست 1% نبود. ثروت بسیار قابل توجهی از کل منابع طبیعی و ثروت سرمایه در آمریکا در دست نزدیک به 15% مردم بود. 85%